سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من مهدیه درویشوند، وکیل پایه یک دادگستری هستم و اینجا پادکست های حقوقی ناصح مشفقه. خوش اومدید به 12 قسمت از این مجموعه پادکست های حقوقی که در مرداد ماه 1402 ضبط و پخش میشه. خوشحالم که همراهی شما رو در این مجموعه پادکست ها دارم و امیدوارم تا به اینجای کار میزبان خوبی براتون بوده باشم. امروز میخوام باهاتون راجع به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت صحبت کنم. طبق قول و قراری که تو قسمت 11 با هم داشتیم، قرار شد چند تا قسمت کوتاه و مستقل از همدیگر رو اختصاص بدیم به توضیح یه سری اصطلاحات بیسیک که تو مبحث شرایط اقامه دعوای حقوقی و کیفری بهشون نیاز داریم. حالا یه سریاشون رو یه مرور مختصری کردیم تو قسمت 10 و 11 و میخوایم با جزئیات بیشتری بهشون بپردازیم. یه سریارم اصلا هنوز مطرح نکردیم و تازه میخوایم برای اولین بار بهشون بپردازیم. امروز میخوایم بپردازیم به یکی از اون سرفصل‌هایی که قبلا راجع بهشون صحبت نکردیم. من موضوع جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت رو برای قسمت 12 انتخاب کردم و میخوام تو این قسمت گریزی هم بزنم به قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری که در مورد این موضوع به خصوص نوآوری هایی داشته و یه کوچولو هم بحث ساختارگرایانه و ریشه شناسانه بکنیم که اصلاً فلسفه این تفکیک بندی چیه و چرا دولت‌ها تو یه سری از جرایم کاسه داغ‌تر از آش میشن و وقتی خود بزه‌دیده جرم بی خیال ماجرا شده، اونا ولکن معامله نیستن و حتماً میخوان هر جور شده مرتکب رو به سزای اعمال ننگینش برسونن. خلاصه که حتماً با من همراه باشید تا بریم یه قسمت مفید و کاربردی و البته کمی تا قسمتی متفاوت رو با هم داشته باشیم. دوستان، من وقتی میخواستم مطالب این اپیزود رو آماده کنم از چند تا مقاله استفاده کردم و از هر کدوم ولو یه خط یا یه جمله استخراج کردم تا بتونم محتوای این قسمت رو به شکل قابل فهم و تکامل یافته‌ای بهتون انتقال بدم. اولین مقاله‌ای که ازش استفاده کردم نوشته آقای دکتر عباس زراعت بود با عنوان ملاک تعیین جرایم قابل گذشت، که مقاله نسبتاً قدیمی بود و در ضمنش توضیحات مختصری رو راجع به اصل و اساس و به قولی فلسفه تقسیم جرایم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت مطرح کرده بود و لحن بیان به خصوص نویسنده نظر منو به خودش جلب کرد و بهونه‌ای شد برای اینکه از تو دل این مقاله یه قسمت‌هایی رو انتخاب کنم که اینجا براتون بازگو کنم. ایشون توی مقاله میگن که نظریه قرارداد اجتماعی و نظریه مقدم بودن مصلحت جامعه بر مصلحت افراد در حوزه جرم شناسی برای توجیه جنبه عمومی جرایم استفاده میشه. یعنی با استناد به این تئوری‌ها برای هر جرمی میشه یک جنبه عمومی هم فرض کرد. حتی اگر اون جرم در واقع امر یا به قول و اصطلاح حقوقی ها در ما نحن و فیه ضرری برای جامعه یا دیگران نداشته باشه. مثلا فرض کنید کسی تو خونه خودش در خفا و در خلوت خودش شرب خمر میکنه یا به اصطلاح عامیانه شراب میخوره. خب ممکنه با خودش بگه آقا جان شراب خوردن من چه ضرری به کی میرسونه که اگه بفهمن میان منو میبرن و مجازاتم میکنن. بدن خودمه، دوست دارم الکل مصرف کنم داغونش بکنم، اصلا ضرری هم اگه داشته باشه به خودم میرسه دیگه، به کسی چه ربطی داره؟ دوزشم من میارم پایین و به اندازه‌ای مصرف میکنم که از خود بی خود نشم و خلاصه مواظبم که مشکلی پیش نیاد. ولی مسئله اینجاست، این دیدگاهی که گفتم اراده جامعه رو بر اراده افراد مقدم میدونه و گوشش بدهکار این استدلالات نیست و به قول این حرفا حالیش نمیشه و حتی حریم خصوصی افراد رو هم میخواد کنترل بکنه. اما در مقابل یه دیدگاه دیگه هم وجود داره که آزادی اراده افراد رو مورد توجه قرار میده و تو بسیاری از کشورهای مترقی جهان تلاش شده که با استناد به این دیدگاه دوم بیان در تدوین قوانینشون به حقوق بشر و اراده افراد احترام بیشتری بذارن. خب طبیعتاً یکی از آثار این نگرش جرم زدایی از بسیاری از جرایم مذهبی و شخصیه، مثل کفر، اعلام عقیده های ضد دینی یا روابط آزاد جنسی که در قوانین جرم محسوب می شده. اما تو این نهضت جرم زدایی و با استناد به این نگرش دوم دیگه جرم تلقی نمی شه و به قولی مباح محسوب می شه. اثر دیگه این نگرش هم اینه که دولت و جامعه کاسه داغ‌تر از آش نشن و به اصطلاح تاجر رخت خواب مردم نشن. این عین عبارتی بود که نویسنده تو مقالش آورده بودا، یه وقت فکر نکنید از جملات قصار خودمه، عیناً از متن مقاله براتون نقل قول کردم و اگر بگم بیشتر به خاطر این یه جمله انتخابش کردم به گزافه نگفتم. خلاصه که تو این مقاله نویسنده محترم این دوتا دیدگاه رو مطرح میکنه و بعد اضافه میکنه که تو جوامع اسلامی مثل کشور خودمون به خاطر ارزش‌های دینی و اخلاقی خاصی که وجود داره این دیدگاه دوم متاسفانه چندان محلی از اعراب نداره و خیلی بهش اعتنایی نمیشه و حتی تو این جوامع ملاک قانونگذارا برای تقسیم جرائم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم نیست، بلکه این جوامع تقسیم بندی دیگه ای دارن. اونم این که میان جرایم رو از منظر حق اللهی و حق الناسی از هم تفکیک میکنن و جرایم حق الناسی یعنی جرایمی که صرفاً به حقوق افراد انسانی تعدی میکنن رو قابل گذشت میدونن. ولی جرایم حق اللهی یعنی جرایمی که به حقوق و حدود مقرره توسط خداوند خدشه وارد میکنن و غیر قابل گذشت میدونن و معتقدن از آسمون سنگم بباره ما باید اینا رو مجازات کنیم. برای همینه که میبینیم یه سری از جرایمی که حتی کاملا جنبه شخصی و خصوصی هم دارن مثل رابطه جنسی افراد اگر در چارچوب مقررات شرعی و قانونی نباشه یا مثلا همین شرب خمر که مثال زدیم حتی اگر در خفا انجام بشه تو این جوامع اسلامی خصوصی در نظر گرفته نمیشن، چون این اعتقاد رو دارن این جوامع که ارتکاب این جرائم یه جور تعرض به ارزش‌های دینی و کلام خداوند محسوب میشه. پس این جرائم به حقوق و حدود الهی تعرض وارد کردن، پس نمیشه خصوصی و قابل گذشت دونستشون و باید حتما مجازاتشون کنیم. خب من یه نقطه سرخط میذارم برای مطالب این مقاله تئوریکمون، چون میدونم اگه بخوایم خیلی وارد این مباحث بشیم بعدش باید بپردازیم به نقدهای وارده بر جرمنگاری‌های دینی و اینجوری رشته کلام از دستمون میره. فقط خواستم همین یه نکته رو از تو دل این مقاله استخراج بکنم و بهتون بگم که اصل و اساس تقسیم جرائم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت از کجا اومده و چه تفاوتی بین جوامع دینی و غیر دینی در این مورد وجود داره. و اون جمله خاص نویسنده رو بگم که میگفتن تو جوامع دینی با این تقسیم بندی متفاوتی که از جرائم دارن، یعنی همون تقسیم بندی جرائم از منظر حق الله یا حق الناسی، دولت ها شدن تاجر رخت خواب مردم و حتی تو خصوصی ترین مسائلشون هم دخالت میکنن و جرم انگاری میکنن. خب دوستان، قبل از یاد گرفتن تعریف جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت شما باید اول با مفهوم جنبه عمومی جرم آشنا بشید که الان لابلای مطالب مربوط به مقاله اول هم بهش اشاره کردم. اما برای توضیح مفهوم جنبه عمومی من راستش تعریف مقاله دوم رو مناسب تر دیدم. این مقاله عنوانش هست چالش‌های فقهی و حقوقی تفکیک جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت، نوشته دکتر رضا فانی و حمیده اصلپور. این مقاله هم گفته در طول تاریخ دولت‌های بزرگ با استناد به نظریه قرارداد اجتماعی و مقدم بودن مصلحت جامعه بر مصلحت افراد و به اسم برقراری نظم عمومی و امنیت جامعه میان یه وجهه جدیدی رو برای جرایم به رسمیت میشناسن. تو این وجهه جدید جرم و قانون شکنی سوای از این که به حقوق افراد تجاوز میکنه یه جور صدمه و لطمه به ارزش‌های اساسی جامعه هم تلقی میشه. بنابراین به مرور زمان در حقوق جزای کشورهای مختلف جرایم دارای دو جنبه یا دو حیثیت عمومی و خصوصی شدن. حتی از این فراتر نویسنده میگه در حقوق جزای عرفی این نظر وجود داره که تمامی جرایم جنبه عمومی رو دارن و هیچ جرمی نیست که فقط جنبه خصوصی داشته باشه، بلکه همه جرایم جنبه عمومی رو دارن و یه سری جرایم علاوه بر جنبه عمومی واجد جنبه خصوصی هم هستن. و باز تو این قسم اخیر ممکنه یه سری از جرایم باشن که جنبه خصوصی اونها بر جنبه عمومیشون غلبه داشته باشه. از اونجایی که حقوق جزای ما حقوق جزای عرفی نیست بلکه حقوق جزای اسلامیه، ما خیلی به این نظریات نمی پردازیم. فقط خواستم همینطوری گذرا به گوشتون خورده باشه. خب برگردیم به بحثمون. تو جنبه عمومی جرم به نظم عمومی جامعه، منافع اجتماعی و آرامش کلی حاکم بر فضای جامعه توجه میشه. ولی در جنبه خصوصی جرم به منافع و حقوق اون شخص معینی که تحت عنوان بزهدیده یا مجنیان علی یا شاکی خصوصی و خلاصه شخصی که به طور مستقیم از جرم متضرر شده توجه میشه. شخص بزهدیده ممکن از مجازات مجرم صرف نظر بکنه و در واقع جنبه خصوصی جرم به این نحو بره کنار، ولی جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست و به قوت خودش باقی میمونه و قوه حاکمه در صدد مجازات اون مجرم برمیاد. به هر حال یعنی توی مجرم با انجام دادن این جرائم علاوه بر این که به حقوق اون اشخاصی که در معرض جرمت بودن تعدی کردی، فضای جامعه رم ناامن کردی، وچه شهرم خراب کردی، برای بچه ها هم بدآموزی داشتی و خلاصه به طور غیر مستقیم خیلی مصائب و گرفتاری های دیگه هم به بار آوردی و خودت خبر نداری. برای همین من حکومت مرکزی، من قوه حاکمه، من مدعی العموم حق دارم به نمایندگی از جامعه و به عنوان طرف دوم و به زهدیده غیر مستقیم جرم وارد معادله جرم بشم. و حتی اگر اون شخص مجنیان علیهی که به طور مستقیم مورد آسیب تو قرار گرفته از حق خودش بگذره و یا اصلا ازت شکایت نکنه و بیخیال تعقیب تو بشه، یا حتی اگرم شکایت کرده در حین رسیدگی گذشت بکنه و از مجازات تو صرف نظر بکنه، من به عنوان مدعی العموم از حق جامعه و از حق عامه مردم نمیگذرم و تو رو به خاطر رعب و وحشتی که تو جامعه ایجاد کردی، به خاطر وجهه‌ای که از شهر خدشه‌دار کردی، ناامنی که تو دل شهروندان نشوندی، به خاطر بدآموزی که داشتی و هزار و یک دلیل دیگه مجازاتت میکنم. پس چی شد؟ تو جرایمی که جنبه عمومیشون غالبه دوستان، حتی اگر به زهدیده جرم از شکایتش صرف نظر بکنه، مدعی العموم به نمایندگی از جامعه شکایت میکنه و حتی اگه به زهدیده جرم بعد از شکایت و شروع تعقیبش از مجازات مجرم صرف نظر کنه و اعلام گذشت کنه، باز رسیدگی ادامه پیدا میکنه، چون مدعی العموم همچنان برای جنبه عمومی جرم در پرونده حاضر و ناظر و کوتاه بیا هم نیست. تا اینجا درست شد؟ این تعاریف تا اینجا مربوط شد به مفهوم جنبه عمومی جرم. حالا با دونستن مفهوم جنبه عمومی جرم، تعریف جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت خیلی برامون راحت تره. جرائم قابل گذشت به جرائمی میگن که جنبه خصوصیشون بر جنبه عمومیشون غلبه داره، یا بنا به تعبیری که برخی از اساتید حقوق مطرح کردن، به جرائمی اطلاق میشه که صرفاً واجد جنبه خصوصی ان و جنبه عمومی ندارن. این تعریف عرفی و به قولی کوچه بازاری جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشته. اما بیایید تعریفی که قانونگذار از این جرائم ارائه کرده و به نحوی آثار این تفکیک بندی رو مشخص کرده رو هم با هم بخونیم. تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی در این مورد میگه جرائم قابل گذشت جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. تبصره 2 این ماده هم میگه جرائم قابل گذشت جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد. خب این دوتا تبصره شدن تعریف قانونی جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت. ولی ممکنه شما بگید که ما الا ما شاء الله جرم داریم و با این جرم انگاری های جدیدی هم که هر روز داره انجام میشه مدام داره به دایره این جرائم افسوده میشه. با این اوصاف ما چطوری تشخیص بدیم کدوم جرم قابل گذشته و کدوم غیر قابل گذشت؟ آیا باید همه رو حفظ کنیم؟ اصلا مگه همه جرائم رو قانونگذار اومده تک به تک گفته که کدوم قابل گذشتن و کدوم غیر قابل گذشت که ما بخوایم حفظشون کنیم؟ یا اصلا تو حقوق کیفری ایران جرائم بر این مبنا چطوری از هم تفکیک شدن؟ آیا اصل و استثنایی در این مورد وجود داره؟ اگه وجود داره اصل بر کدومشونه؟ اصل بر قابل گذشت بودن جرائمه یا غیر قابل گذشت بودنشون؟ عارضم به خدمتتون که یه نکته خیلی مهمی که در این مورد شما باید بدونید اینه که از نظر حقوقدانان حوزه کیفری چون ایجاد ناامنی و بی‌نظمی و اخلال در نظم عمومی جامعه تو دل هر جرمی نهفته است، یعنی وقوع هر جرمی فی نفسه تعرض به نظم عمومی و امنیت جامعه هم محسوب میشه، به همین خاطر اکثریت جرائم جنبه عمومی هم دارن و کمن جرائمی که فقط واجد جنبه خصوصی باشن. بنابراین اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائمه و قابل گذشت بودن جرائم یه امر استثنائیه که لازمه حتما قانونگذار مشخصشون بکنه. پس این یه تیکشو خیلی غلیظ و با تشدید بگم براتون، در قانون مجازات ما اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائمه و قابل گذشت تلقی کردن جرائم یه امر استثنائیه و نیازمند تصریح یا تعیین قانونگذار. خب دوستان، سه تا روش برای تعیین جرائم قابل گذشت وجود داره. یکی روش احصاء این جرائم در مواد قانونیه. قطعا دوستان حقوقی میدونن احصاء یعنی چی. من برای غیر حقوقی ها یا دانشجویان توضیح میدم. احصاء یعنی قانونگذار دقیقاً بیاد ذکر بکنه و بگه این جرم و این جرم و این جرم قابل گذشتن و سلام، بقیه دیگه همه غیر قابل گذشتن. پس احصاء کردن یعنی قانونگذار به طور دقیق موارد و مصادیق یه موضوعی رو بیاد مشخص بکنه. آقا اصول دین 5 بود، 1، 2، 3، 4، 5 تموم شد و رفت، دیگه بیشتر از این 5 مورد مورد دیگری نداریم ما. به این کار میگن احصاء کردن. در مواردی که دایره موارد و مصادیقی که قانونگذار میخواد معین کنه خیلی محدود و قابل شمارش باشه، خب بهترین روش اینه که بیاد احصاء بکنه، چون این روش از صراحت کافی برخورداره، تکلیف آدم رو کامل مشخص میکنه، همچنین مانع تشتت آرای قضایی در تشخیص جرائم قابل گذشت میشه. مانع این میشه که مثلا شعبه 54 دادگاه فلان بگه این جرم قابل گذشته، در حالی که شعبه بغلیش یا مثلا شعبه 60 دادسرای بهمان در مورد همون جرم بگه نه به نظر من غیر قابل گذشته. اینجوری دیگه تکلیف کاملا روشنه و اگر قانونگذار هم به موقع بیاد فهرست جرائم قابل گذشت رو به روز رسانی کنه دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد و خلاصه بهترین روشه. اما خب همیشه نمیشه از این روش استفاده کرد و گاهی قانونگذار سراغ روش دوم یعنی روش تعیین ضابطه میره. به این صورت که میاد یه سری ملاک‌ها رو تعیین میکنه برای تفکیک جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و دیگه تشخیص مصادیقش رو به قاضی واگذار میکنه. میگه اگر جرمی این اوصاف رو داشت قابل گذشته، در غیر این صورت غیر قابل گذشت محسوب میشه. روش سوم هم دوستان ترکیبی از دو روش احصاء مواد قانونی و تعیین ضابطه است. که در قانون مجازات اسلامی ما مصوب سال 1392 این روش سوم پیش بینی شده. با این توضیح که قانونگذار مواد 103 و 104 قانون مجازات رو به این موضوع اختصاص داده. تو ماده 104 اومده یه سری از جرایم قابل گذشت رو که به نظرش خیلی بولد و به قولی نمایان بودن ذکر میکنه و تو ماده 103 ضابطه تشخیص سایر جرایم قابل گذشت رو که تو ماده 104 قید نشده مشخص میکنه. یعنی نکته دومی رو اول گفته، نکته اولی رو دوم گفته. ولی ما طبق اصول خودمون پیش میریم و هر نکته‌ای رو سر جاش میخوایم بگیم. بنابراین بذارید اول چند تا از اون جرایمی که ماده 104 احصا کرده رو بگم بهتون، بعد برگردیم و بپردازیم به ماده 103 و یکم غور بزنیم در موردش. فقط تو پرانتز بگم که دوستان، من اون ماده 104 رو میخونم که به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 اصلاح شده. این ماده میگه علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرائم مندرج در مواد 536، 596، 608، 609، 622، 632 و خلاصه همینجوری مواد رو نام میبره که اینا قابل گذشتن. من دونه به دونه‌شون رو در آوردم و تطبیق دادم و تو شرح پادکست‌های این قسمت براتون میذارم که برید بهش مراجعه بکنید. و اما ماده 103. ماده 103 این طور مقرر میکنه که چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. خب تو این ماده قانونگذار میخواسته مثلا علاوه بر موارد تصریح شده در ماده 104 یه ضابطه هم بده برای تشخیص سایر جرایم قابل گذشت و اینجوری از روش ترکیبی استفاده کنه. اومده گفته بقیه جرایم غیر قابل گذشتن مگر اینکه حق الناس باشن و شرعاً قابل گذشت. اما واقعیت اینه که این ضابطه خودش انقدر ابهام داره که خودش به تنهایی به یه معضل جداگانه مبدل شده. چون اولا تعریف دقیق و درستی از حق الناس و حق الله ارائه نشده. ثانیاً چقدر اساتید حقوق سر این بحث کردن که جرایمی که شرعاً قابل گذشتن کدومان؟ آیا جرایم حق الناسی ما داریم که شرعاً قابل گذشت نباشن؟ آیا بهتر نبود قانونگذار به جای اون واو که بین حق و ناس و شرعاً قابل گذشت آورده یا می آورد؟ و خلاصه اگه علمای حقوق جزا رو ول کنی تا صبح می خوان راجع به بند دوم این ماده بحث کنن. در حالی که اگر قانونگذار بخواد روش تعیین ضابطه رو به جای شیوه احصای قانونی انتخاب کنه، باید یه ضابطه درست و درمون و روشن و بدون ابهام ارائه بده که دادگاه ها صرفاً به تشخیص مصادیق اون بپردازن، نه که قضات تازه بشینن تفسیر و تحلیل بکنن که این ضابطه که قانونگذار گفته منظورش چی بوده، آیا اینم جزش محسوب میشه نمیشه. خلاصه که این موضوع باعث بروز تفسیرهای حقوقی و برداشت‌های متفاوت از این ضابطه شد، تا جایی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در چند مورد مجبور به دخالت و ایجاد وحدت رویه قضایی شد و حتی علاوه بر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در حکم قانونن و در موارد مشابه لازم الاتباع، یه تعدادی هم نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری و کمیسیون استفتاءات شورای عالی قضایی سابق در این مورد صادر شده که به قول دهه 80 این بده. اومده ابروهاشو درست کنه، زده چشم و چالش هم در آورده. این که قانونگذار یه جوری ضابطه بده که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم بدن تا از این ضابطه رفع ابهام بکنن خیلی بده. خب دوستان، رسیدیم به سومین مقاله‌ای که من میخوام از تو دلش مطالبی رو براتون نقل کنم که در مورد تغییراتیه که قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری در مورد جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت ایجاد کرده. اسم این مقاله هست تحلیل و بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حقوق موضوعه ایران که نوشته آقای اکبر فیروزی نیاست و سال 1400 هم چاپ شده. عرضم به خدمتتون که دوستان بخش خیلی کوچیکی از این مقاله به مطالب امروز ما ارتباط داره. اونم اینه که مجازات حبس تو اغلب کشورهای مترقی جهان یه مجازات مطرود و متروکیه. به خاطر اینکه خاصیت اصلاح کنندگی بالایی نداره یا به قولی بازدارنده نیست. هزینه نگهداری زندانیا برای دولت یه هزینه سرسام‌آور و اضافیه و خیلی استفاده های مفیدتر و سازنده تری میشه از زندانیان کرد که هم برای خودشون خوب باشه هم برای دولت بار مالی کمتری به همراه داشته باشه. برای همینه که تو کشور ما هم مثل سایر کشورهای دنیا سعی شده به انهای مختلف این مجازات‌های حبس رو یه کاری بکنن کم بشه، حذف بشه و خلاصه یه بلایی سرش بیارن. اینه که دوتا تئوری به جدیت در این مورد دنبال میشه. یکی تئوری استفاده از مجازات‌های جایگزین حبسه که خودش میتونه موضوع یه اپیزود دیگه‌مون باشه و دومی کاهش مجازات‌های حبس تعزیریه که سال 99 قانونش مصوب شد و اینم باز میطلبه توی قسمت دیگه به صورت مجزا مفصل بهش بپردازیم. ولی همین مطلب رو از تو دلش استخراج میکنم که یکی از قدم‌هایی که قانونگذار به منظور کاهش مجازات‌های حبس تعزیری برداشته این بوده که اومده تو ماده 11 این قانون دامنه جرایم قابل گذشت رو افزایش داده. تأثیرش هم واضحه دیگه، یه جرمی اتفاق افتاده، شاکی خصوصی گذشت کرده، ولی قوه حاکمه ولکن معامله نیست و به زور میگیره طرف و میندازه زندان. تو این قانون سعی شده حتی امکان اون دسته از جرایمی که واقعا ارتباط مستقیمی به دولت و حکومت نداره رو یه مقداری شل بگیرن و قابل گذشت اعلامش کنن. بنابراین در حال حاضر بیشتر جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه حیثیت اشخاص وصف قابل گذشت پیدا کردن. جرایمی مثل جعل سند، استفاده از سند مجعول، تخریب، تحریق، تصرف عدوانی علیه اشخاص خصوصی، استفاده از ضعف نفس، استفاده از سفید مهر و سفید امضا، اجبار و اکراه و تهدید برای اخذ نوشته و سند و امضا، خیانت در امانت، سرقت ساده مال مسروقه، کمتر از 20 میلیون تومان اگر باشه و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری تا 100 میلیون تومان و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائم علیه حیثیت اشخاص مثل توهین به اشخاص عادی، نشر اکاذیب و افترا طبق ماده 11 این قانون قابل گذشت محسوب میشن. و عزیزان، قسمت 12 پادکست های حقوقی ناصح مشفق هم تمام شد. مرسی که تا آخر این قسمت هم همراه من بودید. نیتم این بود که یه قسمت خلاصه وار و کوتاهی بشه، ولی بحثمون به درازا کشید. عوضش تمام نکات مهم مربوط به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت از فلسفه و عقبه و تاریخش گرفته تا روش تعیینش و نوآوری‌های قانون کاهش مجازات حبس تعزیری رو در موردش با هم مرور کردیم. به عنوان تیتراژ پایانی این قسمت و آنچه در قسمت بعد خواهید شنید، میخوام بهتون بگم که گذشت شاکی ولو در جرایم غیر قابل گذشت آثاری داره و همچین بی ثمر و خشک و خالی هم نیست. بالاخره درسته که مانع تعقیب مجرم تو جرایم غیر قابل گذشت نمیشه، ولی تأثیرات دیگری رو به جا میذاره که تو قسمت بعد میخوام بهش بپردازم. و در آخر میخوام ازتون خواهش کنم اگر شنونده این پادکست ها هستید، اگر به نظرتون مطالب این پادکست ها مفیده، اگر فکر میکنید میشه ولو یه خط یا یه جمله ازش یاد گرفت، حمایتش کنید. یعنی سابسکرایب و لایک کنید، به 4 نفر معرفیش کنید، قسمت هایی که فکر میکنید ممکنه به درد کسی بخوره رو براش بفرستید، اگر ممکنه بعد از گوش کردن به هر قسمت یه خط دو خط برام کامنت بنویسید و نظرتون رو راجع به اون قسمت بگید. این کار سوای از این که به من انرژی و انگیزه مضاعف میده، باعث میشه پادکست های حقوقی ناصح مشفق بیشتر دیده و شنیده بشن و افراد بیشتری بهشون دسترسی پیدا کنن. خلاصه که ممنونم از حمایت هاتون. تا قسمت بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپرم. خدا یار و نگهدارتون باشه.